الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون بحث قناعت، عواملی که ایجاد میکنه قناعت رو در وجود انسان صحبت میکردیم، 10 عاملش رو خدمتتون عرض کردم، 4 عامل دیگه باقی مونده که اینا رو امروز بیان بکنیم. 4 عامل، البته 2 اونها رو در ابتدا مونده که در بقیه کرده بودم و میخواستم رو 12 جمعش بکنم، بعد دیدم این دو عنوان جداگانه ایست که حالا خدمتون عرض میکنم. اینه که عواملی که علت میشه برای ایجاد قناعت 14 شد، به علاوه اون راهکار علمی که اون رو دیگه جز این اعداد شمارش نکردیم. عامل 11 که میتونه قناعت رو در وجود انسان ایجاد بکنه، نگاه نکردن به اموال دیگران هست. حالا اموال دیگران 2 گونه تعبیر تو احادیث آمده. یه تعبیر اینه که نگاه نکن به آنچه که در اختیار دیگرانه، یه تعبیر اینه که نگاه نکن به اموال کسانی که سطح زندگیشون از شما بالاتره. یعنی ما به مافوق خودت نگاه نکن تا قانع باشی. اتفاقا هر 2 نکته هم تو روایت ها آمده، من هر 2شو تحت یه شماره حالا دارم عرض میکنم و میگیم انسان نگاه نکنه به مافوق خودش، گاهی هم میگیم نگاه نکنه به اموال دیگران ولو از نظر سطح زندگی هم پایین تر از خودشه. این هم باید دقت بکنیم که صرف این که یک کسی سطح زندگیش پایین تر از ماست، این دلیل نمیشه که ما بهش نگاه بکنیم، چون ممکنه سطح زندگیش پایین تر از ما باشه، اما یه نعمت رو خدا در اختیارش گذاشته، اون نعمت من ندارم. حالا اون نعمت ممکنه نعمت‌های جسمی باشه، نمیدونم ازدواج باشه، خونه باشه، نمیدونم مسکن باشه، هر چی. حالا سطح زندگیش پایین‌تر از منه، اما یه نعمتی در اختیارشه که اون نعمتو من ندارم. لذا ما نباید هم تو کلی بگیم که به پایین‌تر از خودت نگاه بکن. نه، گاهی وقتا به اون پایین‌تر از خودم نباید نگاه کنیم. اون وقتی که یه نعمت خصوصی خاص داره، نعمت استثنایی داره. اینه که تو 2 روایت 2 گونه تعبیر هست. در یه روایت داره که به آنچه نزد دیگران است نگاه نکن. آنچه نزد دیگران است دیگه فرق نمی کنه که اون دیگران سطح زندگیشون پایین تر باشه، هم سطح من باشه یا بالاتر. به مالش نگاه نکن. وقتی نگاه نکردی انسان قانعی میشه. در بعضی احادیث هم داره که به مافوق خودت نگاه نکن، چون مافوق دیگه ممکنه نعمت خصوصی هم من بهش توجه ندارم، یه نعمت ویژه رو، اما هم که سطح زندگیش بالاتر از منه، وقتی نگاه کردم منم تحریک میشه. خدا میگه نگاه نکن. حالا ببینید، هر 2 روایتش هم از امام صادق علیه السلامه. فرمود اقنع به ما قسم الله لک، قانع باش به اون چی که خدا برای شما تقسیم کرده در اختیارت گذاشته. ولا تنظر الى ما عند غیرک، نگاه نکن به اموالی که در نزد غیر تو هست، اموال دیگران نمیخواد چشم بیاندازی به مالش. ولا تتمنى ما لست نائله، آرزو هم هیچ وقت نکن چیزی رو که هیچ وقت دسترسی بهش پیدا نمی کنی. فانه من قنع شبع، فرمود کسی که قانع باشه این سیر میشه، سیر هم میشه، سیر از جهت روحی هم ممکنش که همشم خالی باشه، اما وقتی قانعه احساس سیری میکنه دیگه، چون نیاز به دیگری رو در خودش نمیبینه. و من لم یقنع لم یشبع، کسی هم که قانع نباشه هیچ وقت سیر نمیشه. و خذ حظک من آخرتک، فرمود بهره خودتو همیشه از آخرتت بگی، نمیخواد مال دیگران رو نگاه بکنی و توجه کنه ای کاش مال دیگران مال شما بود. خب این روایت کلی فرمود مالی که در نزد دیگران است رو بهش نگاه نکن. حالا دیگران اهم از این که سطح زندگی بالاتر، متوسط یا پایین‌تر از شما، اما توی یه روایت هم داره که به مافوق خودت نگاه نکن و نگاه کن به پایین دست خودت. باز اینم مال امام صادق علیه السلام، انظر الی من هو دونک، نگاه کن به اون که پایین تر از خودته. ولا تنظر الی من هو فوقک فی القدره، به مافوق خودت در توانایی هیچ وقت نگاه نکن. فان ذلک اقنع لک بما قسم لک، اگه نگاه به مافوق خودت نگاه نکردی این تأثیر داره روی این که شما قانع میشی به همون مالی که برای تقسیم شده و در اختیارت. خب ما این روایت دوم رو چطوری معنا کنیم؟ نگاه کن به پایین دست خودت. فوری با توجه به اون روایت قبلی ما میفهمیم معناش این نیست که به پایین دست خودت نگاه کن تو اون نعمت استثنایی که داره، این که دوباره خراب میشه کار. این همون روایت قبلیه که فرمود اصلا به مالی که در نزد دیگران است نگاه نکن. پس این روایت دوم میگه به پایین دست خودت نگاه کن، یعنی سطح زندگیشو نگاه بکن، یه مقایسه کلی بکن، سطح زندگی خودت نگاه کن، سطح زندگی پایین تر از خودم نگاه کن و قانع میشه کلی. ولی اگه بخواد موردی هی بره جلو بگید این رفیق من سطح زندگیش پایین تر از منه، اما اون ماشین دارد من ندارم، استثنان مثلا یه فرشی تو خونهشه که من ندارم، اما رو هم رفته زندگیش هم پایین تر از منه، اگه من رو مورد خاصی دقت کردم باز قانع نیستم تو زندگی خودم. پس دو حالته، یکی این که به مال دیگران نگاه نکن، کاری به سطح زندگیشونم نداریم. دوم این که کلی به کسانی نگاه کن که زندگیشون پایین تر از شماست. وقت انسان این حالتها رو که داشته باشه قانع میشه به آنچه که دارد، بگید الحمدلله امینم که داریم زیادمونه. عامل دوازدهم، استغناء نفس. استغناء نفس چیه؟ اینه که انسان ممکنه در واقع غنی هم نباشه، اما از نظر اعتقادی خودشو غنی میبینه، میگه من نیازی ندارم، احتیاجی ندارم، گرسنه‌شه، اما خب خودشو غنی میبینه میگه نه من گرسنه نیست، احساس نیاز نمی کنه. نیاز به یه وسیله ای داره، وسیله مثلا تابستان خنک کننده، اما وقتی نفسشو غنی دانه زیر بار نمیره، میگه نه من نیاز ندارم، همین خوبه همین. یا یه وسیله خنک کننده ضعیفی داره، قوی ترش هم مردم دارن متعارفه، اما این مثلا یه پنکه داره کولر نداره. مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو نجف که بودن، منزلشون پنکه بود و کولر نداشتن، هوای گرم اونجا خیلی مشکل بود، طاقت فرسا بود، به خصوص کسانی که میمدن دیدن ایشون، خب تو زحمت بودن اونجا گرم بود و پنکه کافی نبود. پیشنهاد داده بودن که اجازه بدید ما مثلا با پول خودمون، حتی نه اینکه از امام بخوان پول بگیرن، گفتن خودمون تهیه میکنیم کولر میذاریم اینجا. فرموده بودن هر وقت همه طلبه ها کولر پیدا کردن ما هم کولر تهیه میکنیم، بعدش ما تهیه میکنیم. حالا این مال زمانیست که نجف بودن، تو اوج محبوبیت هم که در ایران بودن، وقت که در جماران زندگی میکردن، بعضی پیشنهاد داده بودن که دیوار حسینیه جماران چون خاکیه گلیه با کاگلی دیوار رو تمام کرده بودن و روش گچ نکشیده بودن، یه گچ ساده، به ذهنشون رسیده بود که یه گچ حداقل بکشن مردم که میان، این کاگلی ها خب میواله لباساشون کثیف میشه. خدا رحمت کنه آقای توسلی رو، ایشون به ذهنشون رسیده بود که با پول خودشون گچ تهیه بکنن، کارگرم بیارن، نه اینکه از امام پول بگیرن، چون امام پول به این چیزا نمیدادن. رفته بودن گچ تهیه کرده بودن و کارگرم آورده بودن و شروع کرده بودن. تو همون مراحل اولی که سر صدای بنا رفته بود بالا، حضرت امام فهمیده بودن یه خبری از تو حسینیه، بدون اینکه به کسی بگن رفته بودن در رو باز کرده بودن، دیده بودن بله کارگر آوردن و گچ آوردن که دیوارو گچ بکشه. برگشته بودن داخل با آقای توسلی گفته بودن بذارید خمینی بمیره تا این کار رو بکنید. خیلی با تندی هم بهشون گفته بودن که اینا خیلی ناراحت شده بودن، که معلوم بود حضرت امام خیلی بدشون اومده بود. چرا این کار رو میکنید؟ چیه این؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا فکر میکنید حضرت امام کمبودی هم احساس میکردن؟ ببینید اون استغناء نفس عجیبه، انسان یه چیز دیگه رو میبینه، یعنی تو حالی که دارد کمترین هزینه رو در زندگیش دارد میکنه، اما حالت استغناء، یعنی خودشو غنی میبینه، میگه من نیاز ندارم، احتیاج نیست، با کمترین اسباب داره زندگی میکنه. وقت تو تمام زندگیشون هم اینطورند، تو خوراکشون انزال میرم نت خوراکشون هم اینطور، این خوراک خیلی ساده بسنده میکنه. الان هم رهبر معظم انقلاب همینطور، مردم خیلیشون خبر ندارن که ایشون چطوری زندگی میکنه، اما اونایی که ارتباط دارن با داخل منزلشون میدونن و گاهی صحبت هایی میکنند که حقیقتا از اون روحیه استغناء نفس انسان میبینه که در حالی که به کمترین سطح زندگی اکتفا میکنند، اما خودشون غنی هم میدونند. ما کمبود هرچی داریم تو مسائل معنویمون داریم، توجه نداریم به این از نظر دینی ایمان، اینا رو باید خیلی بهش فکر بکنیم. اون چیزی که کم داریم اینه، درک دینیمون، فقهمون خیلی ضعیفه. منتها چون نمیبینیم زیاد قصهشو نمیخوریم، اما سطح زندگی که میبینیم یه مقدار کم بوده است، اینا میخوام قصه براش بخوایم، برای که تو نیست. استغناء نفس اگه تو وجود ما بیاد علت میشه برای قناعت، برای انسان تو زندگیش قانعه. تو این زمینه یک روایتی هست، این روایت یه داستانی هم داره. حالا علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 73 بهار دو جا این روایت رو نقل کردن، صفحه 174 صفحه 177. در 174 فقط روایت رو ذکر کردن، اما صفحه 177 روایت رو با داستانش نقل میکنه. از من اصل داستان رو غالبا هم شنیدید، داستان بارهای گفته شده که مردی در مدینه به سختی داشت زندگیش میگذشت، از نظر مالی خیلی تحت فشار. خانمش گفت که برو یه تقاضایی از پیامبر بکن، شاید پیامبر کمکت بکنن، چون بالاخره افراد میمدن به پیامبر میگفتن، پیامبرم گاهی یه چیزی بهشون هدیه میدادن یا به اصحاب میگفتن، کم و زیاد کمک میکردن. این شخص تا اومد خدمت پیامبر، قبل از اینکه حرف بزنه پیامبر یه جمله ای گفتن، فرمودن که من سألنا اعطیناه و من استغنا اغناه الله، هر کس از ما سوال بکنه ما بهش میدیم، اما این کسی هم بی‌نیازی احساس کرد و خداوند واقعا غنیش میکنه، یعنی شخص احساس بی‌نیازی میکنه، زیر بار درخواست کردن نمیره، خدای متعال میاد حقیقتا بی‌نیازش میکنه، یعنی بهش میده. این مرد عرب وقتی جمله رو شنید گفت حتما پیامبر با من دارن این حرفو میزنن، من با اینکه سوال نکرده بود، اما تا دید ازت این جمله میگن دقیقاً همون مورد اینو داشتن حرف میزدن، لذا هیچی نگفت، برگشت تو خونه گفت پیامبر دارن به من میگن، میگن اگه ازشون درخواست بکنم حضرت کمکم میکنن، اما اگه درخواست نکنم و استغناء نفسمو داشته باشم خداوند منو بی‌نیازم میکنه. برگشت داخل منزل، داستانشو به خانومش گفت. خانومش معلومه که زیاد ایمان نداشت، نمیشناخت پیامبر رو، تو تعبیر داره که گفت از کجا میگی که پیغمبر با تو بودن؟ پیغمبرم یه بشریست، لفظ بشر در آورد، از دهانش در اومد، گفت پیغمبر یه بشره و تو از کجا میگی؟ برو از حضرت تقاضا بکن شاید کمکت بکن. بار دوم اومد، تا نشست اومد حرف بزنه، باز پیامبر همون حرف خودشون رو تکرار کردن، من سألنا اعطیناه، هر کسی از ما درخواستی بکنه ما بهش میدیم، روش زمین نمیگذاریم، و من استغنا اغناه الله، ای کسی استغنا کرد نفس خودشو بی نیاز دید خدا بی نیازش میکنه. بار دوم که پیغمبر اینو گفتن، این گفت پیش خودش، گفت پیغمبر خب با من هم دیگه دارن به من میگن، برگشت تو خونه. خانمش دوره تحریکش کرد، گفت نه چرا حرف نزدی؟ خب میخواستی بگویدی، حالا پیغمبر اون حرفم دادن تو هم میخواستی حرف خودت بزنی. بار سوم اومد خدمت حضرت، تا نشست اومد حرف بزنه، بار سوم دوره پیامبر همون حرف زده، در واقع دارن میگن من به تو دارم میگن. حالا جالبه که اینکه حضرت قبل از درخواست رو دارن حرف میزنن و میخوان آبروشو حفظ بکنن، چون اگه درخواست کرد، درخواست دیگه نمیشه انسان درخواست کسی زمین میگذاره، باید دیگه کمکش بکنه، ولو اشتباه کرده است درخواست کرده. حضرت دوست میداشتن که این درخواست نکنه و راه بهتر رو بره جلو. بار سوم که دید پیامبر این حرف رو میزنن، مطمئن شد که پیغمبر با او هستن، لازم نیست که گوشش رو بگیرن میگن با شما هستم که. و وقت دیگه نیمد تو خونه، دید تو خونم که میاد دوره دردسر خانمشو داره، هی خانمش میگه چرا نگفتی. رفت یه فکری کرد و یه کلنگی رفت قرض گرفت از یه کسی. به یک کسی گفت این کلنگ رو قرض میدی؟ گفت اشکال نداره بردار. کلنگ رو برداشت رفت تو بیابون و یه مقدار هیزم و چوب کند و جمع‌آوری کرد و آورد داخل شهر فروخت. فروخت به یه مقدار آرد، آرد بهش داده، هیزم رو داد و یه مقدار آرد کرد. خب هم آرده رو آورد تو خونه و مصرف کردند و خیلی خوب هم شد. فرداش دوباره کلنگ و ورداش رفت و یه مقدار یاد گرفته بود، فردا هیزم بیشتری، کم کم مسلط میشد رو فوتوفن نکارش که چطوری کجا بره چیکار بکنه. خلاصه هیزم بیشتری و چوب زیادتری جمع کرد و آورد و فروخت و به یه مبلغ بیشتری. یه چند روز این کار رو کرد، کم کم پولی دستش اومد، رفت یه کلنگ خرید. آیا این کلنگ قرضیه رو برگردون به صاحبش، خودش مالک یه کلنگ هم شد. کار ادامه داد و رفت این خارکنی رو هی ادامه داد و هرچی مسلط می شد هم می دونست چکا بکنه، هم اعتبارش تو مردم می شناختندش، راحت‌ترم می فروخ. خلاصه کم کم وضعش خیلی خوب شد و اساس زندگی شد. هی رفت بالا و گوسفندان زیاده هی تهیه کرد و حیواناتی تهیه کرد و وضعش خیلی خوب شد. وقتی یه روز رفت خدمت حضرت و داستان خودش رو نقل کرد و حضرت اون موقع بعد از که کارا گذشته بود بهش گفتن، فرمودن من بهت نگفتم، شما اومدی از من درخواست بکنی، اما من بهت گفتم و حالا نتیجه شد دیدی که اگر استغنا داشتی خداوند بی نیازت میکنه. خب این هم نکته 12. نکته 13، از راهکارهای قناعت همنشینی با نیازمندانه. به عکسش همنشینی با ثروتمندان، اونم انسان از قناعت در میاره. این نگاه میکنه اونا چی دارن تو زندگی. خود رفت و شدها مشکل سازه، همین مهمانی ها، پذیرایی که میکنه باید دقت بکنه. و همنشینی با فقرا، با انسان های مستضعف مالی، اینم تأثیر خوبی داره برای اینکه انسان قانع میشه تو زندگی که ببین این آقا من رفتم دنش، زیر پاش مثلا فرش کهنه بود، نه موکت بود، چی بود، ما یه مقدار فرشمون بهتر، دیگه قانع میشه به اینکه نخواد فرشو برد عوض کنه، یه فرش نوعی بیاد زیر پاش بیاندازه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کوهستانی رو که ایشون در زمان طاغوت شخصیت بزرگی هم بودند، هم از نظر علمی و هم تقوایی، تقریبا در ردیف آیت الله عظما بروجردی بود. شخصیت اینطوری بودن، متعالی نمیشناسید. علت نشناختن اینه که ایشون یه گذشتی داشتن و نیمدن در حوزه علمی قوم و همونجا در نوشهر با یه فاصله 20 کیلومتر حدوداً با نوشهر فاصله داره، روستای کوهستان بهش میگن، شون اونجا موندن. یه شخصیتی در حد یه مرجع تقلید، از علمی خیلی بالا بود. واقعیشون تو زندگیشون خیلی ساده تر از آنچه که فکر میکنیم. حتی اتاق خودشون زیر پاشون حتی گلیم و اینا هم نبوده، حصیر بوده، رو حصیر زندگی میکرد. خب داستانای زیادی هم راجع به ایشون نقل میکنن، ما یه توفیق پیدا کردیم بعد از پیروزی انقلاب، رفتیم محله ایشون، حتی ایشون دیگه فوت شده بودن اما آزادشون اونجا بودن و در ضمن منزلشون رو هم حوزه علمیه کرده بودن که میگم حدود نزدیک به 25 سال 30 سال پیش. اولا یه مقایسه کردم بین نوشهر و کوهستان. حالا نوشهر که خب معروف است، خب جمعیت هم خیلی داره، حقیقتا باید اسم اینا رو عوض میکردیم، یعنی نوشهر رو باید شهر کهنه اسمش رو میگذاشتیم، چون ظاهرش بحث تدین اینا انسان نمود بیرونی نمیدید، متدین بودن مردم، مسلمانن همه جا. اما از نوشهر ما وقتی رفتیم تو روستای کوهستان، اصلا صدای تلاوت قرآن از پشت بلنگا هم تو صدای قرائت قرآن بود. تو نوشهر حوزه علمیه وجود نداشت، تو روستا به برکت منزل ایشون، منزل ایشون رو آزادشون زحمت کشته بودن حوزه علمیه شده بودن. حالا اطلاع ندارم، حالا چون حدود 30 سال گذشته ممکنه وسیع تر شده باشه، نمیدونم. حالا اون موقع که ما رفتیم یکی دو تا خونه همسایه را هم زمیمش کرده بودن، اونا را هم حوزه شده بودن، جوانایی داشتن درس می‌خوندن، طلبات، و انسان واقعا خیلی لذت می‌برد. و آزادش هم گفتم من دست به ترکیب این اتاقم نگذارم، اتاق نشیمن ایشون رو دست نگذارم. ما رفتیم دیدیم همون حسیرانو بود. خادمی که خدمتگزاری ایشون رو می‌کرد اون موقع هنوز زنده بود، الانم نمی‌دونم حالا هست یا نه، خادم اومد یه داستانی رو برای ما نقل کرد تا نشستم اونجا. گفت که از طرف شاه یه دی اومدن اینجا و نظر شاه این بود که میخواست جلب توجه ایشون رو به سمت خودش بکنه، آیت الله کوهستانی رو یه ارتباطی با شاه پیدا بکنه و از این طریق یه وجهی برای خود شاه پیدا بکنه، از طرفی هم میخواست قم رو بکوبونه. هدفش این بود که همه توجه به مرکز قم نباشه، لذا خواست یه جای دیگه رو بزرگ بکنه، هدفش تحقیر جای دیگه بود. لذا شاه به ذهنش رسه بود، حالا ذهن خودش که کودن بود نمیفهمید، دارد این اطرافی ها اینا رو بهش حالی میکن که این کار رو بکن. و میگفت یه کیف پر از پول، حالا پولا چقدر زیاد بود اینه، یه کیف پر از پول آورده بودن اینجا که از طرف شاه این پولا بدن به های کوهستانی، و یه حالت این که حالا رشوه مانند مال اسمش بدن، یه پولی بهش بدن ایشون رو متمایل به شاه بکنند و بتونه وچه های خودش رو از این جهت یه مقدار خوب بکن. خادم میگفت من داشتم پذیرایی میکردم، اینا همه تو همین اتاق که نشسته بودیم، میگفت تو همین اتاق نشستن، دو تا دور اتاق نشسته بودن، آقا این ور بودن، اونا هم اون ور اتاق، فاصله ای داد و منم داشتم چای میدادم. اینا هم رو حسیر مجبور بودن رو حسیر بشینن، هیچی هم زیر پاشون دیگه نبود، یه وقت اومدن نه پتویی بود نه فرش، هم تو مجبور بودن اینجا بشین. گفت من تا داشتم چای میدادم دم یواشکی یکی از اینا به بغل دستیش گفت ببین ظاهر سازی نگاه کن، خواست بگه آیت الله کوهستانی این حسینی که گذاشتن تظاهر ریاست، میخوان نشون ما بدن که ما زاهد هستیم اما در واقع اینطور نیست. و من چون داشتم چای میدادم پهلوش بودم، شنیدم که به بغل دستشون رو گفت، اما خب یواش گفت، آقا اون ور اتاق بودم، آقا نشنیدن. اما گفتن که همون وقت تا این گفت ظاهر سازی نیا کن، آقا از اون ور گفتن خدایا تو شاهدی میدانی که من این وضع زندگی ما برای ظاهر سازی درست نکرده. گفتن اینا یه مرتبه جا خوردن که آقا چطور از صحبت اینا آگاهی داشتن و صریح جواب اینا رو دادن. بعدم که گفتن ما از سر شاه اومدیم و به نو سلام رسنده سا این پولا رو فرسته سا اینا، آقا با دو تا جمله، عالمی که خیلی زیرکه ببینید حقیقتا فرمودن که من اینجا تو کوهستان خرجی ندارم تو زندگی، من اصلا پول نیاز ندارم، شما این پول ببرید قم خدمت آیت الله عظما بروجردی و ایشون در مرکز حوزه، ایشون نیاز به خرج دارن، پول ببرید به ایشون بدید. اصلا اینا پاشو در رفتن، دیدن تمام نقشه هایی که چندی روز کشیده بودن چیکار بکنن، با یه جمله ایشون نقشه بر آب شد، هم پول نگرفتن هم یادشون دادن که شما میخواید قوم رو تحقیر بکنید، من به عکس تعظیم میکنم، ما مدافع قوم هستیم، و هم بهشون فهمدن که شما قصدتون پول دادن به من نیست، هم که میگم برید قوم شما نمیرید قوم، اینا میخواستن یادشون بدن که پولا رو که نمیرید به ایشون بدید. خیلی حرف زیبا و جامعی رو به ایشون زده بودن. حالا ببینید شما یه همچین انسانی رو تصور بکنید، به سایت الله کوهستانی رو برید با یه همچین انسانی نشست و برخاست بکنید تو زندگی، از همینید خودتون چه حالی میشین؟ تو زندگی خودم فرض قانعی میشین. یکی از دوستان ما میگفت من خدمت حضرت امام بودم، نهار رو آوردن خدمت ایشون، نهار چی بود؟ یک کاسه کوچیک آبگوش بود و یه دونه نون، همین آوردن. میگم ما هم چون مهمونشون بودیم یه کاسه آبگوش هم برای ما آوردن با یه دونه نون، یه لیوان هم آب انگور بود، اینم کنار سینی گذاشته بود. ما جوان بودیم، ما خوردیم هم سیر نشدیم که. حضرت امام متوجه شدن که ما داریم هنوز دهانمون رو میچرخونیم، هنوز گرسنه مونه، این آبگوشه تموم شده بود دیگه، چیز دیگه نبود. حضرت امام بدون اینکه حرف بزنن یه لقمه برداشتن زدن تو آب انگور گذاشتن دهانش، با اشاره کردن که شما هم همین کارو بکن، اگه هنو گرست نده نونه ده بزن تو آب انگور بخور. گفت ما هم بقیه نونمون همین کارو کردیم، دیدیم دیگه نمیتونیم جلوی امام این کارو نکنیم، دیگه ناچار شدیم جلوی امام دو سه لقمه دیگه بود زدیم تو آب انگور خوردیم، اما دیم نما سیر نشدیم. آخه پاشویم رفتیم پیش محافظایی که تو دفتر بودن، رفتیم اونجا شریکشون شدیم، دوره با اونا یه مقدار یه غذا خوردیم. ببینید اصلا طرز خوردن با یک شخصی که این طور داره زندگی میکنه انسان رو قانع میکنه تو زندگی، که اون که همه چی در اختیارش این طور داره زندگی میکنه، داریم چه میکنیم ما؟ چرا گاهی ریخت و پاش هایی میشه، نمیدونم اسراف هایی میشه؟ حقیقتا دل انسان میگیره که بعضی ها توجه ندارن یه کارایی میکنن. تو این بحث 13 مجالسه با فقرا یه نکته رو میخوام عرض بکنم و اون اینه، توجه به فقیر و مجالست با او اثر میذاره رو قناعت انسان. وقتی انسان قانع شد، انسان قانع باز توجه به فقرا داره، یعنی یه ارتباط طرفینیه. ببینید اول من مثلا مجالست میکنم با فقیر، هنو قانعم نیستم، اما مجالست من با فقیر، رفت و شد من با خانه او، نشست و برخاست سر سفره او نشستن، باعث میشه که اثر رو من منو قانعم میکنه. حالا وقتی من قانع شدم این قناعت اثرش چیه؟ اثر قناعت اینه که باز با فقرا توجه دارم، ولی اگه من قانع نبودم توجهم به اغنیا بود. تو این زمینه یه داستانی هست، این ارتباط متقابل رو دقت کنید. داستان حضرت یوسف علیه السلامه که تو تاریخ نقل میکنن، میگن زمانی که حضرت یوسف علیه السلام وزیر خزائن شد، به تعبیر امروزی وزیر دارایی، و به پادشاه مصر و از مصر گفت که اگه میخوای به من مسئولیتی بدی، اجعلنی علی خزائن الارض، منو مسئولیت بده که خزینه ها گنجینه های مملکتی در اختیار من باشه. گفت من امین هستم، رعایت میکنم. خب اونم دیده بود واقعا جناب یوسف شخص بسیار پاکیه، همین مسئولیت رو بشتن. مردم خیال میکردن آره ایشون وقتی میرد اونجا حداقل خورد و خوراکش سطح زندگیش میاد بالا، حداقل خوراکش غذای خوب میخوره دیگه. به عکس دیدن نه، حالا رفته مسئولیت هم بگیرد، وزیر شاه هم شده، اما تو زندگیش نه، حتی میگن غذای سیر نمیخورد. یه غذای یه وعده کامل بخواد غذای سیر بخورد. مدت ها همین بود کاری. وقت بالاخره یکی سه ازش پرسید، گفت شما که همه خزینه در اختیارته، خب غذای کامل بخور تا سیر بشی. جمله‌ای که حضرت یوسف گفت این بود، گفت میترسم غذای سیر بخورم و گرسنگان رو فراموش بکنم. یعنی من از این جمله چی میخوام استفاده کنم؟ میگم این که قانع میشد به غذای کم، نتیجهش توجه به فقراست. در حالی که ما داشتیم عکسش رو میگفتیم، میگفتیم توجه به فقرا، مجالست با اونا داشته باشه، ما را قانع میکنه. بله این دو اثر متقابل داره. من تا بارها گفتم اثر متقابلیش، یکیش اثر تولیدیست، یکیش اثر تأکیدی. مثل ریشه درخت است و شاخ و برگ. شما میگه ریشه اثر داره رو شاخ و برگ، بعد میگه شاخ و برگ هم اثر داره رو ریشه، چون برقی شاخ و برگ هم از نور استفاده میکنه، از هوا، اکسیژن، چی؟ ریشه رو. بله اثر متقابله، اما اثر یکسان نیست. ریشه اثرش تولیدیه، یعنی شاخ و برگ وجود نداره، ریشه میاد چکار میکنه؟ شاخ و برگ رو به وجود میاره. اثر ریشه اینه، چون اصل همون ریشه است دیگه. اثر تولیدیه، تولید میکنه شاخ و برگ، اما شاخ و برگ دیگه نمیاد ریشه رو تولید بکنه، چکار میکنه؟ تقویت میکنه. اثر شاخ و برگ یعنی هر چی شما شاخ و برگ رو بهش برسید، امکانات بهش بدید، نور کافی، آب کافی، نمیدونم هوای کافی، این تقویت میکنه ریشه رو، ریشه تقویت میشه و تأکید میشه. مثلا رفتار انسان با ایمان یه همچین تقابلی داره. حالا این جزء بحث من نیست، اما دقت کنید، اول ایمان به خدا، ایمان به خدا اثر میذاره رفتار من، رفتار منو چیکار میکنه؟ یه عمل صالحی میکنه، یعنی تو رفتارم گناه نمیکنم، واجبات انجام دم، محرمات ترک میکنم. خب تا اینجا درست. حالا عکسش، رفتار من آیا اثر میذاره تو ایمان من؟ بله اثر میذاره، نه اثر تولیدی، اثر تأکیدی. یعنی هرچه من عمل صالح انجام میدم، تقوا رعایت میکنم، این تقوا باعث میشه ایمان من تقویت میشه. حالا اگر رعایت نکردم، مثل همون شاخ و برگ، این شاخ و برگ من هی بزنم، هرچی میاد برگ بده برگشو بکنم، شاخشو بکنم، نور بهش ندم، چیکار نکنم؟ کم کم چیکار میکنه؟ ریشه رو میخوش کنه. یه 10 بار 20 بارشو جلو خودشو میگیره، ریشه بالاخره مقاومت میکنه، اما اذیت میشه دیگه. هر باری که من این آثار ریشه که همین شاخ و برگ، این آثار هرچی از بین میبرم، ریشه اذیت میشه دیگه. یه بار دیگه یه شاخه دیگه درست میکنه، دوره من شاخشو میزنه، ساقشو، هرچی این کار کنم کم کم ریشه میخوشه، قهر میکنه، اصلا از بین میره. قرآن کریم میفرماد کسانی که گناه میکنن، یواش یواش اثر میذاره رو ایمانشون و ایمانش از دست میده. با اینکه ایمان ریشه است، یعنی کم کم میگه خدایی چی؟ تکذیب میکنه. آیه چیه؟ ثم کان، دیشب خوندید سوره روم، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. عاقبت اونایی که عمل بد انجام دادن رسید به جایی که تکذیب کردن آیات الهی رو. تکذیب دیگه میره تو ایمان انسان، یعنی آیات رو میگه دروغه، بعدم مسخره میکنه، استهزاء میکنه. پس اینا اثر متقابل داره. حالا تو بحث ما هم همینه. ببینید مجالست با فقرا انسانو قانع میکنه، قناعت انسان دوباره انسانو با فقرا مجالست با میداره، یه اثر متقابله. که حضرت یوسف هم همینو گفت، گفت من سیر نمیخورم تا آدمای گستان یادم نره. تو مملکت از اینا خیلی هست. اثر متقابل، اما کدوم ریشه است، کدوم علته، کدوم معلوله؟ مجالسات با فقرا تو مرحله علته. وقتی من مجالسات داشتم علت میشد برای قناعت، قناعت که داشتم تأکید میکند اون مجالسات رو، تقویت میکنه. چهاردهم از چیزایی که انسانو قانع میکنه، یأس از اموال مردم. الیأس اما فی عید الناس، بحث یأس از مال مردم بحث بسیار مهمیه و دلم میخواد جداگانه مستقلن پیرامون این بحث بکنیم. من بحث یأس رو الان واردش نمیشم و اجازه میخوام که بحث کفاف رو هم که بحث بعدیمونه راجع به اون میخوام صحبت بکنم. بعد از بحث کفاف یه بحث مفصل راجع به یأس میخوام بکنیم که یأس اصلا چیه. فعلا یه نکته رو عرض میکنم، قبلا هم اینو اشاره داشتم، یأس از مال مردم غیر از انقطاع دل از مال مردمه. ببینید، یخ میگم من دلمو میکنم از مال مردم، یخ میگم مأیوس از مال مردمه. فرق چیه؟ دل کندگی اعم از دو فرده. وقتی میگم دل من کنده شده از مال مردم، دو حالته. یه حالتش اینه که بی تفاوت از کنار مال مردم رد میشم، یه حالتش اینه که پشتمو میکنم به مال مردم. هر دوش دلکندگیه دیگه. دل من وقتی کنده شد، این دو حالتو داره. نسبت به دنیا هم همینه. ببینید ما وقتی میگیم دلکنده از دنیا، این دلکنده دو حالت داره. یا حالتش اینه که مال دنیا من از کنارش هم تو رد میشم بی تفاوت، یا حالتش هم اینه که نه، پشتمو میکنم به مال دنیا، اصلا نمیخوام ببینمش. شما از پهلوی کسی رد میشید، یک بیتفاهم هم تو از کنارش رد میشید، یک نه پشت رو بهش میکنید. این تو حالت دیگه. ببینید، انقطاعی که گفته میشه در مقابل طمع، طمع به مال مردم یا قوی ترش حرص به مال مردم، مقابلش گفتیم دل بکن از مال مردم. دلکندگی دو فرد، دو تا مصداق داره. اما وقتی میگیم یأس از مال مردم، یأس همون پشت کردنه است. میگیم مأیوس باش، ناامید باش، و این یأس مقابل طمع، که اگه یادون باشه طمع رو هم با رجاء ما بینش فرق گذاشتیم، یا غرور گفتیم. طمع به مال مردم وقتی است که اسبابش هم فراهم نزدیک به وقوعه، اون وقت میگیم طمع. ولی اگه نزدیک به وقوع نباشه هم تو رجاء میگه. اگر هم دور باشد که اصلا تمنی بهش میگن، چیزی که اصلا ممکنه واقع نشه. گاهی وقت انسان آرزو داره یه چیزایی رو که امکان نداره واقع بشه. تو جامع المقدمات یه شعری میخون تو بحث لیته، گفت یا لیت الشباب یعودو فاخبره بما فعل المشیب. تو عربی وقتی که میخواد بگید ای کاش، اگه ای کاش رو روی چیزی میگه که امکان داره، یه جور میگه، میگه لعل، لعل زیدن جا، ای کاش زید بیاد، خب امکان داره بیاد. اما یه ای کاش ها رو روی جای میاره که امکان وقوع نداره، میگه ای کاش جوانی برگرده و من بگم این پیری چه مصیبت هایی برام، و شکایت پیری بهش میکنن. خب جوانی برگه که امکانش نیست. تو فارسی ما فرق نمیذاره، همیشه میگم ای کاش ای کاش، اما تو عربی فرق میذاره. ای کاشی که امکان دارد میگه لعل، ای کاش که امکان نداره میگه یا لیت. و تو دعای ندبه میگیم که ای کاش میدانستم شما کجا هستی. خب اونجا هم لیته میگیم. این به خاطر اینه که امکان عادی نیست، چون امکان عادی نیست. در صورت طمع به مال مردم با آرزو خیلی فرق میکنه. آرزو گاهی وقتا یه چیز که اصلا اسبابش امکان نداره، گاهی وقتا هم اسبابش هست، گاهی وقتا هم نزدیک به همه اینا رو ما میگیم آرزو، اما وقتی نزدیک به وقوع دیگه طمعه، یعنی دیگه روح من به طمع افتاده که دیگه این اتفاق بیفته بیا در اختیار من، اونو میگیم طمع. حالا مقابلش ما یأس رو میگیم. بنابراین با این توضیحی که دادیم، یأس قوی تر از نداشتن طمع به مال مردمه. اون نداشتن طمع یا انقطاع از مال مردم گفتیم اهم است از این که من مأیوس باشم یا نباشم، اما الان میگیم یأس یکی از عوامل قناعته که توضیحش انشاءالله آینده خواهیم داد. یه مطلب دیگه عرض بکنم بحث رو جمعش بکنم. قبلا اشاره داشتیم مال دنیا، هرسی که انسان میزنه هیچ وقت حد یقف نداره و انسان اشتباه میکنه که میخواد خودشو سیر کنه با مال دنیا. متاسفانه تقریبا همه مردم اشتباه رو دارن، جز اونایی که با معارف شیعه آشنا هستن اونا فقط این بحثا رو میدونن، ولی هیچ دیگه این بحثا گفته نمیشه، خبری نیست و نمیدونن. مثلا هرس دارد به ذخیره مال، اینا نمیفهمه که این هرس هیچ وقت منتهی نمیشه، یعنی برسه به جایی که بگه دیگه بس همه دیگه، بلکه به عکسه. تو روایت هم داره که هرچی انسان پیرتر میشه هرسش زیادتر هم میشه، اصلا این ذخیره بیشتر میکنه، این ذخیره زیادتر میکنه تا از دنیا بره. حد یقف نداره. اینه که تو روایت تشبیه های خیلی قشنگی داره هرس به مال دنیا را. یه بار فرمود مثل کرم ابریشمی که کرم ابریشم هرس دارد که دور خودش این ابریشم ها را بیشتر بتنه، در حالی که نمیدونه هرچی بیشتر ابریشم دور خودش میتنه راه خروج خودشو داره میبنده، یعنی بعد خودش داخل اونجا میمیره. حالا اون مسئله دنیا مسئله همین کرم ابریشم که انسان دور خودش مال دنیا ذخیره میکنه، بعد با غم و قصه از دنیا میره چون استفاده نمیکنه، تو داره میبینه زحمتش کشیده میره، حالا دیگران میان استفادهشو میکنه. یا فرمود مسئله آب دریاست. اینم یه مثال دیگه بود. آب دریا چون شوره به درد رفع تشنگی نمیخوره. حالا فرمود آدم تشنه اگر از آب دریا استفاده کرد، اول یه لیوان آب میخواد، تا آب میخوره تشنگیش بیشتر میشه، میگه حالا دو تا لیوان میخواد، سه تا لیوان. کلما شرب منه العطشان ازداد عطشان حتی یموت غمن. روایت اصول کافیه. هرچی آدم تشنه از آب دریا میخوره عطشش بیشتر میشه تا با غم و غصه میمیره. یا مثال دیگه زد، گفت مسئله دنیا مسئله سایه انسانه، هرچی دنبالش میری بهش نمیرسی، هرچی میری سایه میمیره جلو. خیلی مثال قشنگیه این. اما فرمود اگه شما منصرف شده از سایه، نمیخواد سایه تو بهش برسه، شو رو دو وقت برو، اگه رفتی وقت سایه میاد دنبال شما. فرمود دنیا یه همچین حالتی داره. این تعبیرات زیبا را انسان دقت بکنه. باز یه روایت دیگه اینا، چون خیلی سال پیش 20 سال پیش این روایت رو دیدم که میگه انسانی که تمایل به دنیا داره مثل کسی است که زیر یه سایه درختی وای میسته استراحت میکنه، مسافرم هست. مسئله دنیا اینه که میاد از این سایه استفاده میکنه اما بعد پامشه میره چون مسافره. اما بعضی ها نه، اینطور نیستن، تا میان به یه سایه چی میرسن خود استفاده با. وقت تعبیر را دقت کنیم، میگه زیر سایه، سایه یه چیزی است که چیز نیست. سایه و هم هست هم نیست، هم هست بلکه یه چیزیه و هم نیست. چه چیه سایه؟ اثر جسمه. سایه در واقع عدم نوره، اسمش گذاشتی سایه، نور نیست که میگه سایه افتاد، اون که هست نوره، اون طرف نور خوشی مثلا به من افتاده سایه انداخت. حالا من تو این جهت این نکته‌ای که گفتم، یه نکته‌ای رو از بحث حج میخوام خدمتتون بگم، چون این تو کتابا نیومده، این چیزی به ذهن انسان خطور میکنه، تو موسم حج یخ میرید اونجا از این نکته خوب میتونید استفاده بکنید، و اون اینه که ببینید جناب هاجر فرزندش اسماعیل رو گذاشته بود کف مسجد الحرام و دنبال آب میگشت، از شدت آتش داشت میمرد، هم خودش هم بچه، آب نبود اونجا که، دنبال آب میگشت، اومد بیرون از مسجد رو کوه صفا، رفت رو کوه صفا، رو بلندی نگاه کرد، طرف مروه رو سراب دید، فکر کرد آبه، رفت طرف مروه، همچنین رسید مروه، دید نه آبی نیست، دنبال آب میگشت، نگاه کرد رو کوه صفا، دید آب هست، حالا سراب بوده هم تو چشمش آب میدید، فکر کرد آبه، دور برگشت اومد رو کوه صفا، دید نه آبی نیست، مادر دنبال آب میگرده تشنه، خودش بچه، دور نگاه کرد دید رو کوه مروه آب هست، حالا چند لحظه قبلش خودش اونجا بود میدونست آب نیست، اما از شدت آتشی که بود هفت بار این مسیر رو هی رفت و برگشت تا بالاخره مطمئن شد آب نیست اینجا، ناامید شد، برگشت اومد پلو بچهش، تا اومد دید بچه قدم زده از کف مسجد، چشمه، همون چشمه آب زمزم که الان هست زیر پایشون جوشش کرد و دید آب زیر اینجا، چشمه اینجا هست، خیلی خوشحال شد، آب رو برداشت، هم خودش استفاده هم به بچه داد. این یه مسئله است برای ما. مسئله چیه؟ صفا و مروه میدونید مسجد نیست، از شرعی هم بیرون مسجد، جنب مسجد الحرامه، چسبه به مسجد، اما حکم مسجد رو نداره، یعنی حتی زنهایی که مشکل دارن تو صفا و مروه میتونن راه برن یا بنشینن، اما تو مسجد نمیتونن برن، شخص جنوب میتونه تو صفا و مروه بره، این چون بیرون مسجد. حاجی میره دور کعبه طواف میکنه، بعد میاد صفا و مروه هفت دور میره. ببینید این کنایت چیه؟ این کنایت از اینه که آی حاجی، شما اگر از مسجد یعنی از خدا فاصله گرفتی اومدی صفا و مروه، صفا و مروه یعنی دنیا، مسئله دنیاست، اگه اومدی تو دنیا هفت بارم بری و بیای، هفت عدد کثرته، یعنی تمام عمرت هم تلاش بکنی سیر نمیشی، همین بحث قناعت که داریم میگیم اینه، دنیا اینه، خب که تلاش بکنی سیراب نمیشی، اینو بدونید، آب واقعی کجاست؟ برو تو مسجد، برو با خدا ارتباط پیدا کن، اگه با خدا ارتباط پیدا کردید حقیقتا سیراب میشید. الان مردم امروز دنیا که دین ندارن حقیقتا زندگیشون رو پوچ میدونه، لذا مرتب خودکشی توشون زیاده، اصلا میگه من برای چی دارم زندگی میکنم؟ این که میخوام 10 سال دیگه بمیرم، حالا میمیره، چرا حالا بمیرم؟ میگه 10 سال اگه باشم هم تو با فلاکت، هم تو فشار روی، خب بذار فشار کم تر میکنم، باید خودکشی میکنم. اما مؤمن هیچ وقت خودکشی نمیکنه، چرا؟ چون امید داره، وصل به خداست، سیره، اونا سیرشون کاذبه، آخرم میگن پوچ زندگی دنیا. من و شما هم همینطوریم، اگه از مسجد فاصله گرفتیم، خیال کردیم تو بازار، بازار کار سیراب میشیم، اشتباه میکنیم، خب که 50 سال 100 سال زندگی تو بازار خب تلاشمون نمیکنیم، بعد میگیم نه چیزی دست نیمد، اون که دست انسان میگه چیه؟ خدا. کل شیء فان، همه چی فانیه، چی باقیه؟ بیا تو مسجد، یبقا و چورب بکه ذل جلال و الکرام، چون وصل به امام زمان بشید ببینید چیه، همه چی داری، اصلا احساس میکنه هیچی کم نداری، وصل به قدرت خدای متعال بشید هیچی کم نداری، اما قدرت خود بگذارید کنار، هر چی میخواد قدرت بر خودتون جمع بکنید. حضرت امام فرمودن یا آمریکا اگه تمام کشورهای دنیا را هم مستعمره خودش بکنه، آخرش میگرده میده کرات دیگه، یه جای دیگه رو میتونه مسخر خودش بکنه. چون این سیریش کاذبه، این اشتهای کاذب داره، این اشتباه رفته سراغ دنیا، دنیا یه همچه حالتی داره. حالا من اینا رو عرض کردم، مطلب دوم یه روایته. ببینیم بحث مهم روز دنیا تو این روایت چقدر زیبا بیان شده. این روایت هم تو اصول کافیه جلد 2 صفحه 139، هم علامه مجلسی جلد 73 بهار نقل کردن صفحه 178. روایت اینه: مردی شکایت کرد به امام صادق علیه السلام، شکایتش این بود، گفت انه یطلب فیصیب ولا یقنع، گفت من دنبال دنیا میرم، بهشم میرسم، اما قانع نیستم. دقت کنه، این چیزی که الان امروز دنیا همینه دیگه، میره سراغ دنیا، دنیا هم پیدا میکنه و سیر نمیشه. شکایتش این بود. و تنازعه نفسه الى ما هو اکثر من، گفت هر چی من از دنیا به دست میارم نفس من هی با من دعوا میکنه، میگه بیشتر از اینه تو نیاز داری. اول مثلا نفس من به من میگفت، مثال میزنم، 1,000,000 تومان اگه داشته باشی ذخیره بسده دیگه، همچنین 1,000,000 در میارم. بعد نفس من میگه 1,000,000 چیه، باید 10,000,000 داشته باشی. میگم باشه، جواب مثبت بهش میدم، میرم 10,000,000 جمع میکنم، همچنین 10,000,000، چون نفس که 10,000,000 چیه، باید 100,000,000 داشته باشی. همین نفس بودا، یه ما پیش میگفت 10,000,000 ها، یه مرتبه 10 شد 100، 100 رو جمع میکنم یه مرتبه میشه چی؟ همتون میره جلو. آخه این نفس من کی قانع میشه؟ کی میگه دیگه بسه؟ هیچ وقت. یعنی راوی دقیقا این مشکل روز دنیا رو الان داره مطرح میکنه. الان شما از طریق سایت اگه با دنیا ارتباط داشته باشید، این بحث الان بندازید تو مردم دنیا، اصلا گم شده شون هم اینا هست، نمیدونن خودشون هم که مشکلشون تو کجا هست، چرا هرچه میره تو زندگی تأمین نمیشه، در حالی که سطح زندگیش هم رفته بالا، نه اینکه نرسیده. و قال، حالا اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت علمنی شیئاً انتفع به، گفت یه چیز به من یاد بدید من سود ببرم. چطور شده این نفس من همچینه؟ میرم سراغ دنیا، به دستم میارم، اما نفس من قانع نیست و میگه بیشتر. حقیقتا این جمله رو حالا باید بگم با طلا بنویسیم، عذر میخوام کم گفتم و سبک حرف زدم، اینا بیش از طلا اینا ارزش داره. این روایه حضرت فرمودن ان کان ما یکفی که یغنی که فعدنا ما فیها یغنیک و ان کان ما یکفی که لا یغنی که فکل ما فیها لا یغنیک. یه دستور عملی دادن که همه ی حرفاتو همینه. فرمودن اگر به مقدار کمی که زندگیت کفایت میکنه تو رو بی نیازت کرد، پس بدون کمترین چیز تو رو بی نیازت میکنه. اما اگر مقدار کمی که تو رو کفایت میکنه تو رو بی نیازت نکرد، یعنی نفست هم میگه بیشترشو میخوام، پس بدون کل آنچه تو دنیا هست اگه به دست بیاری تو رو بی نیازت نخواهد کرد. تو حالا داری میگوی بخشیشو، من حالا بهت میگم کلش هم به دست بیاری آخرش اشتهای تو کاذبه، اشتباه داری میگی، من میل دارم، میل نداری، تشنه هستی ها، اما نه تشنه به آب دریا، به آب شیرین، گم شده داری اما نه تو صفا و مروه که بیرون مسجد، گم شده تو مسجد، برو پیش امام زمان، برو کنار کعبه، برو با خدا ارتباط پیدا کن، ببین شو راحت میشه. همه چی داری؟ خدا رحمت کنه آیت الله انصاری همدانی رو، یه پیرمرد اومده بود خدمت ایشون، گفته بود من عمرم رو گذروندم و تو عمرم فوتوفن تیل ارز رو پیدا کردم که چطور انسان هر جا میخواد قائب میشه، یه جوری هر جا میخواد ظاهر میشه، راهشو بلدم. حالا که دارم از دنیا میرم میخوام اینو به یکی تعلیم بدم، دنبال یک کسی میگم که اهلیت داشته باشه. شما اهلیتشو دارید که به شما بگن، چون هر کسی یادش هم ممکنه سوء استفاده بکنه. و از دنیا برم خب این فنو از بین میبرم دیگه. آیت الله انصاری همدانی چی گفته بودن؟ نگفتن اه بگو میدم سوریه. فرمودن من نیاز به تیل ارز ندارم. یه مقدار پیرمرد دست به دست مالید، گفتم من یه چیز دیگه هم بلدم. اون یه چیز دیگه چیه؟ گفتم علم کیمیا، من هر آهنی رو، هر مسی رو میتونم طلا بکنم. به تعبیر مرحوم آیت الله میجانی یادم اومد، ایشون میگفتن زاد و سفر. زاد و سفری که تو کتابم اومده اما نمیدونن یعنی چه. دم اینایی که کتاب نوشتن زاد و سفر، که حضرت تو تخت فولاد به کسی گفته بودن زاد و سفر، وقت بعدش تو حاشیه کتاب نوشته زاد و سفر، نمیدونیم چیه. آیا کتاب زاد و سفره؟ نمیدونم علامه مجلسی بود اسم خاصش بده، یا نمیدونم زاد و سفر قیامت رو مقاضم، یه چیزا اینطوری نوشت. آیت الله میجانی چون انسان عارفی بودن، شو وقتی داستان نقل میکردن میگفتن زاد و سفر منظور علم کیمیاست، این اصطلاحه. متأونه کتاب نوشتن چون وارد نبودن، خودشون نمیدونن زاد و سفر ازش لغتشو معنی کرده. علم کیمیا زاد و سفر یعنی اینکه تو سفر این که میره هیچ وقت دستش خالی نمیشه، چون هر تیکه آهنی چیا بینه تلاش میکنه. خب اومده بود با آیت الله انصاری همدانی این پیرمرد، گفته بود من علم کیمیام یاد گرفتم، فنشو بلدم. ما تو درک نکردیم، ما اصلا این حرفای آیت الله انصاری هم ما نمیفهمیم، واقعا حرف خیلی بالاست. که فرموده بودن من به علم کیمیای تو هم نیاز ندارم. گفته بود مگه شما چی دارید که میگید؟ احساس کرده بودشون خیلی مافوقن. فرمودن من توحید دارم، علم توحید رو دارم، علم توحید من رو بی‌نیاز از همه چی. علم توحید چیه؟ یعنی هم وصل به خداست، یبقا و چربه. اگه انسان وصل به خدا شد همه چی داره، از خدا دور شد هیچی نداره. البته خیال میکنه داره، اما تخیلات، مثل کسیه که خیال میکنه دیگه ترشی تو دهانشه و اثرم میذاره، تو من آب دهانش هم باز میکنه یه تو. همین خیاله، واقعیت نه نیست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه روایت در وسائل شیعه دیدم که فرمود روز قدر مثل شب قدر. این معناش این نیست که روز قدر ملائکه هنوز پایینند، نه، ملائکه در طلوع فجر دیگه عروج میکنن میرن آسمان، ولیکن شب قدر اونقدر مهمه که روزش رو هم نورانی میکنه. یعنی امروز باز فهم کنه با روزهای دیگه، امروز باز یه روز استثنائیه، روز اهمیت بدید امروز رو هم. حالا تلاوت قرآن، عمل صالح، چی دارید انجام بدید. روز قدر مثل شب قدره، یا اعمالی هم شب قدر نیمه تمام مونده مشکلی نیست، روز قدر تمامش بکنید. این روایت میتونه حامی شما باشه و اثرات خیلی خوبی داره. یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. کنار خیمه روی زمین نشستن، دخترشون رو روی زانو نشوندن، سر او رو به سینه چسبانیدن، هر دو به شدت گریه می کردن که شمر با همه قساوت و خباستی که داشت بعد از جریان کربلا گفت یه لحظه این صحنه رو که دیدم دلم برای امام سوخت. آدمی که برای شهادت امام رو سینه نشسته، میدونید خیلی باید خبیث باشه. اما میگه از دور وقت دیدم امام سر دخترشون رو به سینه گرفتند و دارن گریه میکنن، یه لحظه سوخت دارم برای امام. خیلی صحنه صحنه سوزناکی بوده. صدا زد بابا آیا دیگه تسلیم شدید برای شهادت؟ فرمودن چگونه تسلیم نشود کسی که دیگه یاری نداره. صدا زد بابا ردنا الی حرم جدنا، یا ما رو برگردونید مدینه، بعد از شما بین این همه دشمن ما چه کنیم؟ ما رو به که می سپارید و می روید. هیهات لو ترک القتال نام، دخترم امکان ندارد شما رو به مدینه برگردانم، چون دشمن اجازه نمیده. کنایه از این که اینا تا مرا شهید نکنن دست از من بر نمی دارن. شروع کرد گریه کند. امام فرمودن دخترم اینقدر با اشکهای خودت دل مرا آتش مزن، یعنی اشکهای تو رو می بینم دلم آتش می گیره. گریات و بگذار برا بعد از شهادتم، برا وقتی که سر مرا والای نیزه خواهیدین. بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل